نشان دهد. مهرداد باوجه لاهوتی، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست این مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که نمایندگان فراکسیون محیط زیست از قانون حمایت از حیوانات استقبال می‌کنند. پیشنویس قانون حمایت از حیوانات 12 سال پیش به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به دلیل آنچه نبود بستر اجتماعی مناسب از سوی نمایندگان وقت نامیده شد، در دستور کار مجلس قرار نگرفت. جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات ایران و از نویسندگان آن پیشنویس، نواقص قانونی را دلیل تعارض و نبود تعامل میان حامیان حقوق حیوانات و دستگاه قضایی و پلیس می‌داند.
ما تو ایران قانون حمایت از حیوانات نداریم، بنابراین سیستم‌های قضایی نمیتونن مستقیما شخصی به عنوان حیوان آزار مورد تهدید و زندان و محاکمه قرار بدن. همونطور که خودشون هم اشاره کردن، یه مواد قانونی یه جایی پیدا میکنن و ربطش کنن به این قضیه. مثلا برای گرفتن سگ‌ها تو خیابون ماده قانونی وجود نداره، جرمی نیست حمله حیوانات تو ماشین یا تو خیابون، ولی با این حال مثلا آیین‌نامه های داخلی رو خودشون نوشتن و بر اساس اون افراد رو بازداشت میکنن، حیواناشون رو میگیرن یا جریمه میکنن.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات از شهروندان هم خواسته است تا آنچه را موارد مشابه و مشکوک نامیده به پلیس فتا گزارش کنند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد برخورد با حیوان آزارها در فضای مجازی از سوی پلیس فتا. اما مؤسسه جهانی تبادل پول یا سویفت اعلام کرده مورد حمله هکرها قرار گرفته. در پی این حمله سویفت از 11,000 مؤسسه مالی خواسته نرم افزارهای خودشون رو بروز کنند. به گزارش گاردین، هکرها 81 میلیون دلار از بانک مرکزی بنگلادش سرقت کردند. جزئیات رو از حسن فرامرز بشنویم.
سیستم جهانی تبادل پول روز دوشنبه تایید کرد فعل و انفعالاتی در برخی حساب‌های این سیستم صورت گرفته که در نتیجه آن 81 میلیون دلار از حساب بانک مرکزی بنگلادش در نیویورک به یغما رفته است. به گزارش گاردین، هکرها با رخنه به این سیستم جهانی 11,000 مؤسسه مالی را در معرض خطر قرار دادند و این مؤسسات باید نرم افزارهای خود را تعمیر و بروز رسانی کنند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه از سوی سویفت منتشر شد، آمده است که هکرها موفق شده‌اند برای ردگم کردن مکان انتقال پول، نرم‌افزارهای سویفت در بانک مرکزی بنگلادش را دستکاری کنند. در این بیانیه، نامی از قربانیان این حمله سایبری عنوان نشده است. گاردین می نویسد هکرها توانستند با رخنه به این سیستم از حسابهای اصلی برای ایجاد حسابهای جعلی استفاده کنند و پول را از سیستم خارج نمایند. کارشناسان امنیت سایبری میگویند با توجه به اینکه حساب‌های زیادی از مشتریان سویفت در دسترس هکرها قرار گرفته، احتمال حملات مشابه به این سیستم جهانی تبادل پول دور از انتظار نیست. در همین رابطه شین شوک از مشاورین امنیت بانکی معتقد است هکرها بیشتر مایلند وقتشان را صرف حمله به مؤسسات بزرگ مالی نظیر سویفت نمایند، چون در زمان اندکی به سرمایه‌های کلانی دست می‌یابند. جاستین هاروی از افسران ارشد امنیت سایبری نیز معتقد است پس از برملا شدن حمله هکرها به سویفت، انتظار می‌رود هکرهای دیگر هم چنین مسیری را دنبال کنند. همزمان ناتاشا دتران سخنگوی سویفت به خبرگزاری رویترز گفت شباهتی که بین این حملات وجود دارد این است که هکرها با ورود به سیستم بانکی به گونه ای عمل می کنند که انگار مشتریان واقعی هستند، اما با فریب دادن سیستم پول را به حسابهای جعلی واریز می کنند. سویفت از تمامی مشتریان خود خواسته است تا 12 ماه می تمام سیستم‌های خود را به روز رسانی کنند. سیستم جهانی انتقال پول یا سویفت تحت مالکیت 3000 مؤسسه مالی قرار دارد. گفتنی است پس از برملا شدن این سرقت میلیونی در ماه گذشته که بزرگترین سرقت سایبری جهان نام گرفته، رئیس بانک مرکزی بنگلادش از مقام خود استعفا کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خب این آخرین گزارشی بود که شما در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید، اما برنامه ثابت این مجله در این ساعت مثل همیشه صدای شما صدای فرداست که در سه‌شنبه شب‌ها پخش میشه. همراه آذر توکلی باشید تا به سوالات شما در مورد بخش موسیقی رادیو فردا جواب داده بشه و همینطور در مورد تازه‌های سایت رادیو فردا بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. شب به شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، توضیحات بیشتری از تغییرات تازه در این بخش خواهد داد و ماننده همیشه نظرها و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از پرخواننده ترین مطالبی که در بخش اندیشه وبسایت منتشر شد، مطلبی بود با عنوان آیا خدا مرده است که فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، این مطلب رو نوشته و با بازخورد خوبی از سوی شما شنوندگان گرامی مواجه شد. آیا خدا مرده است؟ جمله‌ای که یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیزترین مقالات تاریخ مجله تایم بوده که 50 سال پیش در آوریل 1966 منتشر شد. مجله تایم در اون زمان برای اولین بار بدون عکس و فقط با 3 کلمه و 1 علامت سوال منتشر شد. بیشتر بشنویم از فرد پتروسیان.
قبل از هر چیز باید بگم که این مقاله در مورد اثبات خدا یا عدم وجود خدا در مجله تایم منتشر نشده، بلکه سعی و تلاش کارشناسان و استادان الهیات و نویسندگانی بوده که در اون دوره بحث می‌کردند که چگونه تصویر جدیدی رو از خدا بدن که با دنیای مدرن و مدرنیته و سکولاریزم بتونه جور در بیاد. و همون دوره هم جنبشی به نام جنبش مرگ خدا توسط چند کشیش و استاد الهیات را اندازی شده بود که نقل قولای زیادی در این مورد در این مقاله میبینیم. البته این جنبش پس از دهه 60 میلادی چندان دوامی نیاورد. در این مقاله هم ما خواستیم بحثی رو باز کنیم، برای همین هم چند نفر از دانشمندان از دو طرف، یعنی خدا باور مثل دان پیج که با استیفن هافکینگ دانشمند معروف بریتانیایی 8 مقاله نوشته و لورنس کروس و مایکل شربر که خدا باورانی اند و در حوزه علم و دانش در آمریکا چهره های مطرحی اند. همینطور از یک استاد الهیات در بلژیک و رامین جهان بگلو استاد فلسفه در کانادا هم نقل قول شده. خوشبختانه بحث زیادی این مقاله برای کاربران ما ایجاد کرد که حدود بیش از 200 کامنت و نظر داشتیم. امیدواریم باز هم از این بحثا داشته باشیم و کاربران نظرات خودشون رو مطرح کنند، چرا که رادیو فردا فضایی برای بحث و تبادل نظر و همینطور در مورد موضوعایی که دربارش چندان صحبت نشده صحبت کنیم و با همدیگه بیندیشیم.
یکی از مخاطبان ما به نام محمد در وبسایت ما نوشته: به نظر من خدایی که برای شنیدن صدای مردم نیاز به شریک و واسطه داره تا صدای بنده هایش را بشنود، چنین خدایی به درد نمی خوره. و کاربر دیگری بدون نام نوشته: خدا همیشه هست، فقط درک ما از او کم شده. و کامران هم نوشته:
به نظر من علم ذاتاً نمیتونه خدا رو بشناسه. کار علم شناخت موجود است و خدا موجودی در کنار دیگر پدیده‌ها نیست که علم بتونه اون رو بشناسه. خدا جزء نیست که با علم قابل شناسایی باشه. به نظر من انسان ذاتاً محدود و دچار فقر شناختی است و امکان شناخت خدا رو از طریق علم نداره. البته از راه‌های دیگر میتوان به وجود خدا پی برد.
یکی از مطالب پربیننده که شما رو به خوندن اون تشویق میکنیم مطلبیه که همکار ما هانا کاویانی تهیه کرده با تیتر تحریمی که ماند، تحریمی که رفت شد. در این مقاله هانا کاویانی نگاهی داره که پس از توافق هسته‌ای یا برجام چه تحریمایی رفت شده و چه تحریمایی باقی مونده و دارایی‌های بلوک شده ایران چه مقدارش آزاد شده و همینطور تفاوت تحریمای اولیه و ثانویه آمریکا چیه و کدوم تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شده. در واقع هر سوالی که درباره برجام و تحریم دارید و تا کنون بهش پاسخ داده نشده احتمالاً در مقاله هانا کاویانی با تیتر تحریمی که مان تحریمی که رفع شد خواهید یافت. از دیگر مطالب پربیننده اعتراض ایران به رأی دیوان عالی آمریکا برای پرداخت غرامت 2 میلیارد دلاری و همینطور سخنان عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران که میگه تحریم دلار هم خواست ایران و هم خواست آمریکایی‌ها و تاکید کرده که ایران تمایلی به استفاده از نظام بانکی آمریکا نداره. پربیننده‌ترین فیلم هفته گذشته ما مربوط به جرایی زیبایی در تهران بود که توسط همکار ما نوشید سید حسینی تهیه شده بود بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه. با همینطور فیلم‌های متعددی از درگیری‌های دستفشا در ایران با نیروهای انتظامی دریافت کردیم و به روی سایت و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردیم، از جمله درگیری نیروی انتظامی و دستفروشان در اهواز. شما هم اگر فیلم و خبری در این مورد دارید برای ما بفرستید تا با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم.
در این بخش از برنامه پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا با ما در استودیو است تا از تغییرات تازه بخش موسیقی برامون بگه.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست، رادیو فردا.
خوشحالم که در کنار شما شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا هستم تا شما رو با آخرین تغییرات بخش موسیقی رادیو فردا در سال تازه 1395 آشنا بکنم. این تغییرات صرفاً متعلق به برنامه ها یا میان برنامه های بخش موسیقی نیستند، اما بد نیست که از اینها شروع بکنیم. همیشه آرزو داشتیم که بتونیم در میان ترانه های رادیو فردا برنامه های فرهنگی تهیه بکنیم تا آگاهی شما رو نسبت به محیط زندگیتون، به جایی که هستید، به اتفاقات هنری اون شهر بیشتر بکنه. این فرصت فراهم شد و این اتفاق از هفته‌های گذشته آغاز شده. بعد نیست مروری بکنیم به این برنامه‌های تازه که به صورت 24 ساعته شنونده اون خواهید بود. در طول روز براتون از نمایشگاه‌های تازه خواهیم گفت که در گوشه و کنار ایران برپا میشه، نمایشگاه‌هایی که بیشتر به هنرهای تجسمی خواهند پرداخت. همینطور از تازه‌های دنیای سینما بهتون خواهیم گفت، از تازه‌های دنیای تئاتر، کاری که همکار خوبمون گشت سیار رادیو فردا مهدی طاهباز مسئولیتش رو به عهده گرفته. مهدی احمدی براتون از تازه‌های دنیای اپ خواهد گفت. همینطور خودم از تازه‌های دنیای کتاب براتون خواهم گفت، از دنیای نشر در ایران تا با فردا با هم بیشتر بخونیم. آتوسا هم برنامه رو تهیه میکنه به نام زمانی برای زمین که به آخرین موضوعات محیط زیستی خواهد پرداخت و همینطور از تازه‌های علوم براتون خواهد گفت. نوشین سید حسینی هم جالب‌ترین خبرهایی که در طول یک هفته در دنیا اتفاق افتاده رو به گوش شما میرسونه. ما امیدواریم در طول سال تازه بتونیم این برنامه‌ها رو پربارتر از قبل هم بکنیم. و خب تا وقت تموم نشده بد نیست که راجع به ترانه های برتر صحبت بکنم. میدونم خیلی از شماها منتظر پخش این ترانه ها به شیوه قبلی هستید، اما در سال تازه همه چی عوض شده. ما هم در تلاش هستیم که شیوه تازه پیدا بکنیم برای اینکه آراء شما به خوبی به دست ما برسه و ترانه برتر ما به درستی انتخاب بشه. الان همچنان مشغول گمان و زنی هستیم با دوستانمون در بخش های مختلف و امیدوارم به زودی بتونم خبرهای خوبی رو از یک شیوه تازه برای انتخاب ترانه برتر رادیو فردا به اطلاعتون برسونم. تا اون موقع همراه بخش موسیقی رادیو فردا باشید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.